بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا محمد بن علي يا باقر علم النبيين من الأولين والآخرين، رحمة الله وبركاته. مع عرض تسليات بمناسبت شهادة امام باقر صلوات الله وسلامه عليه. خب فردا يوم التربیه است و روز نام هم که عرفه است، روز دهم هم که روز عید قربانه. ایام بسیار ایام متبرکه است و امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق عنایت بفرماید که از برکاتشون مستفید بشه. عرض می شود من خب یه بحثی داشتیم طبق این تقسیم بندی که محقق خویی فرمودند که کلام واقع شد در دو بخش. بخش اول راجع به ثبوت مقتضی بود در مبحث اقامه، بحث از آن قبلا تمام کرد. ثبوت مقتضی یعنی ادله‌ای که ظهوری در وجود داشته باشه، چون بحث ما در اینه و این بحث رو تمام کردیم. یکی دو تا روایت آخرش رسیدیم که یکی موثقه عمار بود، امر داشت، امر به گفتن اذان، اقامه و فصل بین اذان و اقامه و صلات. خب این امر ظهور در وجوب داره. عرض شود خدمت شما، خب مگر اینکه قرینه برخلاف بیاد که در مورد اذان آمده، دلیل داریم بر عدم وجوب در اذان، رضا اذان امرش حمل بر استحباب میشه. اما امری که در اقامه داریم ظهور در وجوب داره فی نفسه. حالا باید ببینیم دلیلی برخلاف آمده یا نه، ولی فی نفسه ظهور در وجوب داره و مشکل هم اقامه دلیلی بکنیم برخلاف. حالا مگر این که بکنیم، اگر کردیم که بحث هنوز ادامه داره چون فرمانش بسته نشده، اگر که اقامه دلیلی کردیم بر عدم وجوب، وقت و قرینه میشه و این امر حمله علی الاستحباب میشه. اگه نتوانستیم بکنیم، آره دیگه بالاخره به مقتضای این امر باید قالب وجوب بشیم. و اما اذان دلیل داشت بر عدم وجوب که امرش را حمله بر استحباب کردیم. و در جای خودش هم گفتیم که امر واحد دو تا متعلق داشته باشه، نسبت به یکیشون وجوبی مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، برای جنابه وجوبیه، برای جمعه استحبابیه. این هم بحثش در جای خودش کردیم که اشکالی نداره، میشه. چرا؟ برای اینکه عرض شود امر استعمال میشه در طلب، استحباب و وجوب ثابتن به حکم عقل و بنابراین استعمال لفظ در معنی واحدی است که طلب باشه. حالا این مستحبه یا وجوبیه اون به حکم عقله و مربوط به این که ترخیصی برخلاف بیاد یا نه. هرچند آمد خوب استحبابی میشه، نه آمد وجوبی میشه و ضرری به استعمال نداره. ولی زاید مثلا فرض کن امر واحد تعلق میگیره به یه چیزی، به چند چیز، بعدش وجوبی هن بعدش استحبابی هن، در جای خودش گفتیم که اشکال نداره. این در خصوص امرها. اما یه بحث دیگه هم داشتیم اونجا که لا صلاته ای بود، چیزی بود، اونه، او جداست. لا صلاته بدون اذان و اقامه اونه میشه، چون که این لا صلاته دیگه فرق داره با امر. آره ولی زایی یادتون باشه این بحث کردیم که وقتی بنا شد مثلا برای یه چیزی استحبابی، برای چه اگر استعمال واحدی بود اون بحث کردیم و گفتیم اشکال داره. اما در امر اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه امر مستعمل در اصل طلبه و وجوبی بودن و استحبابی بودن از شمون طلب نیست تا که لفظ مستعمل بشه در دو معنا. یه معناست هو وقت حکم عقل نسبت به اینکه آیا وجوبه یا استحباب، العقل یحکم بالوجوب او الاستحباب. يعني وجوب يعني استحقاق عقاب على الثاب، استحباب عدم استحقاق العقاب على الثاب. اگر گفتیم اینا از حریم معنا خارجه و ثابتا به حکم عقل، فلا یلزم استعمال لفظ در معانی متعدده، چون که معنا عبارت است از ذات الطلب و معنای واحدی است. فلهذا موارد مختلف است. حالا این بحثی که می کنیم راجع به امره. منظور یکی موثقه عمار بود، یکی روایت دیگه بود که اینا امر داشتن و لذا امر به اقامت، تا ببینیم آیا دلیل بر خلافش هست یا نه. این راجع به این بخش که راجع به مقتضی بود تمام شد. و حالا بحث امشب ما راجع به وجود مانعه. وجود مانع یعنی اون چیزهایی را که استدلال کردن بهشون بر عدم وجود، استظهار کردن عدم وجود را، اتفاق فرمودید که دلالت داشته باشن بر اینکه اقامه واجب نیست و مانع باشن از وجوب. اینا را حالا بخونیم، چند مورد هستن؟ بله 5 مورد 6 مورد سیدان الاستاد اینا بیان کرده که اینها را بسیاریشون هم رد کردن و عرض کنم به خدمت شما بعدیشون هم که قبول کردن. حالا احدها، یکی از این موانع عبارت است از روایاتی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم به این استناد کرده، همون روایات کثیره‌ای و مستفیضه‌ای که داره که کسی که نماز میخوانه اگر اذان و اقامه را بگوید، 2 صف بزرگ من المشرق الى المغرب پشترش اقامه اقتدا میکنن از ملائکه، و اگر چنانچه اذان را نگوید و فقط اقامه را بگوید. اینا روایات اینجا مختلف، بعضی از روایاتش داره که 1 صف پشترش، بعضی از روایات داره که روایت ابوذر باشه از رسول الله صلی الله علیه و آله، هر شود می فرماید که بله این صف هم 2 نفر بیشتر نیستن، یکی ملائکه سمت راست انسانه و یکی ملائکه سمت چپ که اسمشون هم رقیب و عتیده، همیشه ملازم انسان هستن. این رقیب و عتید اگر اقامه رو تنها گفت 2 تا بهش اقتدا می کنن. خب عرض کنم به خدمت باسد شما، اون وقت مثل مرحوم آقای حکیم دیگه این قبول کرده که این روایت که لسانش لسان ثواب هست، معمولا این ربطی به واجبات نداره، برای حث علی الواجبات تکیه میکنن رو وجوب، اما اینجا وقتی بگوید چقدر ثواب گیره میاد بر این عمل بر اون عمل، این لسانش لسان استحبابه. مثلا ما تو مستحبات اینطور داریم، کسی که مثلا انار بخورد شب جمعه روز جمعه مثلا چقدر ثواب گیرش میاد، یا مثلا کسی که نماز جعفر طیار رو بخونه چقدر ثواب گیرش میاد. این آب این عرب شد لحن متناسب با استحباب عرب شد خدمت شما، پس بنابراین دلالت دارد بر عدم وجود. مرحوم محقق خویی که بالاخره پس به این روایات عمل کرده، ایشون اینا خود همین روایات را ظاهر در استحباب دانسته، و اینکه اگر یه روایتی ظهور در وجوب داشت، هر شبد این روایات چون که ظهور در استحباب دارن حتی نسبت به اقامه، اینا جلوی اون ظهورات را میگیره تجبر، یعنی جلوی ظهوری که دلالت بر وجوب داره و معارضه میکنن و مانع میشن. خب محقق خویی عرض شود به خدمت شما میفرماید که نسبت به اقامت که ما اگر چنانچه دلیلی از خارج بر وجوب داشتیم، ببینیم صرف این که یک روایتی بیاید برای عملی بیان ثواب بکند، آیا یعنی منافاتی از بین وجوب و ثواب؟ مثلا فرض کنید ما میدونیم نماز ظهر واجبه، مثلا حالا یه روایتی بگوید یا کسی که نماز ظهرش رو خون چه ثواب بگیرش میاد، این ظهور داره در استحباب، یعنی نمیشه یه عمل واجبی عرض میشه و ثوابی هم براش بیان بشه، یعنی همیشه ثواب ها برای مستحبات هست، برای اعمال واجبه آیا ثوابی نیست؟ مثلا کسی که زکات واجبش رو بده، کسی که خمس واجبش رو بده، کسی که نمازهای فرائض واجبش به جا بیاره، عرض می شود خدمت بازشناس شما، اینا اینجا ثوابی ندارن، اینا چه ثوابی گیرش میاد؟ خب در این به اصطلاح یعنی منافات آنچنانی نداره، ثواب هم بر واجب باشه هم بر مستحب. فوقش این است که در این روایت اومده نسبت به اقامه وعده ثوابی داده، یه ثواب کوچولویی، نه زیادی هم. مثلا دو تا ملک با آدم اقتدا میکنن، دو تا ملک با آدم اقتدا میکنن یا یه صفی بهش اقتدا میکنن، این لسان این مثلا شما میگویید که ظهور در استحباب داره، یعنی که دیگه نمیشه ما ملتزم بشویم که اقامه واجبه، که کنه و لا ثواب علی الواجبات، ثوابی بر واجبات نیست، چه ظهوریه؟ خب ممکنه فی عملی ما فرض بکنیم واقعا این در متن واقع این اقامه واجب باشه، خب واجبه در نماز، در این حال ثوابی هم داشته باشه، ثوابش هم اینه که مثلا فرض کنین اگر انسان وقتی که انسان گفت از بابت و اگر نگفت هم نمازش باطل بشه، وقتی واجبه خب اینطوره دیگه، که اگر نگم نمازش باطل. حالا اگر چنانچه وجوب شرطی نباشه، وجوب نفسی باشه، خب یه عمل واجبی رو ترک کرد، ولی اگر انجام داد یه ثوابی هم گیرش بیاد، این چه منافاتی داره؟ پس بنابراین میخواییم بگوییم که ما وجوب رو از این روایت البته نمیفهمیم، این دلالت بر ثواب کرده، اما آیا منافاتی داره با وجوب که اگر وجوب رو از جای دیگری فهمیدیم این باش معارضه میکنه، میگه که این وجوب نداره، این در صورتی صحیحه که بگوییم لا ثواب علی الواجبات، الثواب من حسر فی المستحبات، آیا واجبات ثواب ندارن، ای هم که حرفی زدیم میشه، اما اگر گفتیم نخیر اعمال واجبه هم ثوابهایی دارن، حالا یک اقامه هم واجب باشه و در عین وجوبش بعده ثوابی هم برش داده شده، این به نظر منافاتی نمیاد. خب پس بنابراین عرض کنم اینجاست که بله اختلافی هست بین نظر محقق خویی و صاحب مستمسک آقای حکیم، که آقای حکیم به اصطلاح چیز کرده، اینه خیلی دلالت قوی قرار داده و به اصطلاح فرموده که بله این دلالت بر استحباب داره و معارضه میکنه با وجود منافات داره، اینجا آقای خویی میفرماید که نه بله عرض میشه بعد خدمت باسد یک عملی واجب باشه صحیح هم باشه یه ثوابی هم داشته باشه، اثبات ثواب برای منافاتی با وجوب عمل نداره، ارشد خدمت شما منافاتی نمیفهمیم. البته عرض شود خدمت شما در بعضی از این روایات طبق اونجوری که عامه نقل کردن یه ذیلی داره که اون ذیل دلالت داره، لیکن اون ذیل در کلمات عامه آمده در نقل اونها ولی در نقل از طریق ما نیامده، اون ذیل اینه که من صلا به اذان به اذان و اقامت یقتدی بهی، اون دو تا صف طولانی، و من صلا به اقامه بدون اذان یقتدی به مختصری حالا صفی بالاخره یا همین دو تا ملائکه، و من صلا بدون اذان و اقامت لم یقتدی به احد. خب این یعنی هر کسی این ذیل داشت، هر کسی نماز بخونه بدون اذان و اقامت دیگه هیچ کس بهش اقتدا نه، خب این کسی بهش اقتدا نمی کنه و نماز بخونه، این لحن دلالت بر چه داره؟ اینکه نمازش صحیحه، چون اگر اصلا نماز باطل باشه خود دیگه فصلاته که لا صلاتی اصلا نماز نخونده. پس بنابراین اگر که ملتزم شدیم به این ذیل، این ذیل خودش دلالت بر صحت داره، یعنی دلالت دارد که اقامه مقوم صحت صلات نیست، بل فرمودید و دیگه نمازش صحیحه ولو بدون اقامه، منتظر که ثوابش از بین رفته، پس این دائر مدار این است که این ذیل را قبول داشته باشیم، ولی این ذیل در نقل اهل سنت آمده، اون چه که ما داریم فقط اثبات ثواب، یه ثواب بزرگ برای اذان اقامه، یه ثواب کوچک فقط برای اقامه، ولی دیگه همچه ذیلی توش نیست. خب وقتی که نبود پس باید بریم به سراغ اصل، ثواب کوچکی برای اقامه گفته شده، آیا این ثواب کوچک معناش اینه که حتما مستحب دلالت دارد بر استحباب؟ مگر نمیشه و ثوابی برای عمل واجبی باشه؟ چه منافاتی با وجوب داره؟ پس وقتی که عرض می شود ذل را نب، اگر ذل پذیرفتیم خود اون ذل صراحت داره در عدم وجود. داری که من سلا بلا از آن و اقامته این تشریف به اقتدا نمی کنه، منفرد. خب باش، اما نمازش صحیح دیگه، سلا ظهور داره در صحت. اما اگر این ذل را نگفتیم، کما این که در طرق ما شیعه نیامده، ما میشیم به این دوتا جمله، یه ثواب بزرگ برای اذان اقامه، یه ثواب کوچک فقط برای اقامه. چه منافاتی با وجوب اقامه داره؟ مگر نمیشه یه عملی واجب باشه ثوابم داشته باشه؟ پس بنابراین عرض میشود خدمت شما این روایات منافاتی با وجوب ندارن. این جای تقابلی است بین محقق خویی و محقق حکیم. عرض شود خدمت شما به نظر ما هم حق با سیدنا استاده، و اینجا عرض خدمت شما نمیتونیم اثبات منافات بکنیم و بگوییم دلالت بر عدم وجود. نه نه خیلی خوب، در عدم چه؟ باشه قبول. نه دیدست ما میخواییم عدم مرمین، میدونیم که اگر از آن اقامه نگه دیگه ثواب اقتدایی وجود نداره. اما نه دیدست نه همین ثواب نداره، آیا صحیح یا باطل؟ ثواب اینه نعم. مگر اینکه از اول ببینید، نه قبول بود، ببینید هر شب خدمت شما مثل که عمل ثوابداری انجام نداده، وظیفه واجبش انجام داده، اما چون از آن اقامه نگفته ثواب گیرش نمیاد، اما قضا و عادتش ساقط، قضا و عادت ساقطه، اصل وظیفه واجبش انجام داده، قضا و عادت هم نداره، اما ثوابی که دلالت دارد بر قبولی عمل، حسن عمل، اون یک مقام بالایی است نسبت به عمل. وقتی از آن و اقامه نگفت گیرش نمیاد، اما وقتی از آن و اقامه نگفت ثواب گیرش نمیاد، اینا ما تا اینجاشو قبول داریم. وقتی اقامه نگفت اون دو تا ملک هم اقتدا نمیکنه، معلومه، چون اون دو تا ملک اقتدا میکنن به خاطر اقامه است. پس اگر اقامه نگفت خب اونم نیست، اما نماز صحیح و نیست یا باطل. اگر از اول به دلالت المطابقیه اینو گفته بود که من صلا ولم یؤذن ولم یقم، عرض می شود لم یهتدی به احد، یه ظهور عرفی داره در چه؟ در اینکه نماز صحیحه و کسی بهش اقتدا نمی کنه، چون یه نمازی خونده اما اتربوعی نداره. خیلی خوب، یه اگر که به صراحت این مطلب گفته شده بود، بله ظهور عرفی داشت، ولی این را نگفته. ببینید اینجا ما وعده ثوابی داریم، میخواییم ظهور عرفی رو راجع به صحت و بطلان بفهمیم، وعده ثوابی داریم نسبت به گفته، مثلی که ما خیلی واجبات داریم وعده ثوابی برشون داده میشه. مثلا فرض کنید کسی نماز ظهر عصرش را خوند، مثلا کسی فلان کار واجب را نه، کسی خمس مالش داد چقدر ثواب، کسی زکات مالش داد مثلا فلان ثواب چند درجه ثواب گیرش میاد. یعنی این در عین حال واجب هم هست، وعده ثواب برای عملی نمیشه واجب باشه و وعده ثواب هم بیاد. ما این را که داریم جنبه اثباتی داریم، یعنی وعده ثوابی نسبت به عذاب بود، وعده ثواب بزرگ، یه وعده ثواب کوچکی هم نسبت به اقامه. آیا این ظهور داره در عدم وجوب اقامه؟ این ظهورش در صورتیه که چی؟ در صورتی که بگوییم که اگر یه چیزی واجب باشه دیگه وعده ثواب غلطه. چرا غلط باشه؟ مثلا باید بگن کسی زکات مالش داد، کسی مثلا خمس مالش داد، یه عمل واجب انجام داد، فلهو مثلا یه درجه ای فلجنه، این منافات داره، مثلا بگیم این تعارض داره با وجوبش وعده ثواب. اونی که در روایت آمده نفیش نیامده، فرمای شما درسته، اگر نفیش آمد اون ظهور پیدا میکنه در عدم. پس یه گاه من صلا ولم یقم فلیس له ثواب، خب معنیش اینه که صحیحه و ثواب نداره، چون اگه باطل باشه خب آیت چه بده؟ بگه من صلا ولم یقم فصلاته باطله، خب اینه که نگفته. یه استظهار عرفی میشه که چی؟ که نماز صحیحه و ثوابی نداره، ولی عرض ما اینه که به این لحن خلا گفته، اثبات ثواب کرده بر اقامه. اثبات ثواب على الاقامه است که میخواهیم ازش عدم وجوب را بفهمیم. چه ذوری داره در عدم وجوب؟ مثلا اگر در مورد فرض کنید که زکات ما کسی زکات واجبش را بده، گناه ها مثلا فرض کنید که فلون درجه در بهش گیرش میاد، حسنه چقدر گیرش میاد، یعنی این منافاتی داره با وجوب؟
ممکنه عدم
اجازه پس بناهن علا ذالک میخواهیم بگوییم تفاوتی هست، تفاوتی هست بین اثن حیث مثلا او جنبه اثباتی و جنبه در ظهور عرفی. اگر جنبه اثباتی بود منافاتی بین اثبات ثواب و وجوب نیست. اما اگر به لحن نفی بود که گفتن کسی که اقامه نگفت فلان ثواب گیرش نمیاد، خب حالا ما حسابش رو میکشیم، اگر اقامه نگفت نمازش کلا باطله، خب نمیگن ثواب گیرش نمیاد، میگن نماز نخونده. از اینجا اون لحن ظهور داره در چی؟ ظهور داره در عدم وجود. چرا؟ با نگفتن اقامه نفی صحت ثواب نکرده، فقط نفی ثواب کرده. ظهور پیدا میکنه در چی؟ در این که دخالت در وجود نداره، که مقدم عمل نیست، عمل صحیحه و ثوابی نداره، باطل بود خب میگفت باطله. خیلی خوب، اون بیانه فرق میکنه. اما حالا فرض اینه که او جنبه عدمی رو نگفته، جنبه اثباتی رو گفته. گفته کسی که اقامه گفت ثواب مختصری گیرش میاد و نمازش. از این میخواییم بفهمیم که وجوبی نداره. چرا؟ خب یه ثوابی گیرش بیاد در این حال واجب هم باشه. پس ما میخواییم تفصیل بدیم بین این دو لسان، لسان الاثبات و لسان النفع. آقای حکیم به نظر ما اشتباهش کرده، تداخل کرده باگه لسان اگر لسان نفی باشه فرما شما درست، چون در لسان نفی اکتفا بکنن به عدم الثواب کشف میکنن از صحت. در لسان نفع وقتی اقامه اگر از واجبات باشه، وقت بدون اقامه خب باید بگن عمل باطله، نباید بگن ثوابی گیرش نمیاد، باید بگن عملش باطله. پس اگر این را نگفتن عرف چه میفهمه؟ میفهمه که این واجب نیست، لابد این مستحب بود، ثوابی گیرش نمیاد، عملش صحیح. این راجبه بود. اما در لسان اثباتی، لسان اثباتی میخوام بگم منافات با وجوب نداره. لسان اثباتی یعنی چه؟ یعنی شان بیاید در روایت وعده ثواب بدهد بر واجبات. من زکام من ادا زکات ماله فلو درجتون فی الجنه، من ادا خمس ماله فلو کذا من الثواب. یعنی این منافاتی آدم می فهمه، من یه چیز واجبی ثوابی هم برش بیان بشه. خب نه چقدر بله اذان میگیم، بله اذان که بله مصدر اقامه است.
من اذن صلى خلفه صفا،
من اقام صلى خلفه صفا. خب که از بار وحدت سیاقه، خب مشکل میشه اقتصال للجمعه و الجنابه و کذا و کذا، و جمعه مناره چطور بگیم؟ میگه
من اذن صلى اقام.
خیلی خوب، این روایت خودش فی نفسه ظهور در ثواب داره، در این حد قبوله ثواب. نه خب نمیخواییم وجوب را از این بفهمیم، وجوب را از دلیل دیگری میخواییم بفهمیم، بعد میخواییم بگیم این معارضه میکنه یا نه. نه نه یعنی معارضه میکنه؟ نه 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 خب نه این دیگه بعد ببینید. نه ده اجازه فرمه، نه اونجا مثلا اگر یه دلیلی داشتیم دال علل وجوب بود از خارج غیر از این روایت، می توانیم بگوییم که این باش معارضه میکنه؟ یعنی این روایتی که گفته من اقامه فله این مقدار ثواب، بگیم با اون روایت که دلالت بر وجوب کرده معارضه میکنه؟ به چه معارضی؟ میگم معارضه ندارن، چون که اون وجوبش گفته، اینم ثواب گفته، و ثواب منافاتی با وجوب نداره. حالا حتی ما این منافعت نداره که عملی واجب باشه در یه دلیلی ثوابی هم برش گفته بشه، نمیگن نه معارضه میکنه، چه معارضه ای داره. خب پس بناهن علا زال یه حالایی باشه دیگه، هم بالاخره این مقدار کافیه. حالی هایی خودشون بیشتر تعمل کنن، به نظر ما موافق اینجا سیدنا الاستادیم. بله خلافا سیدنا الفقیه الحکیم رضا الله علیه، ارادت هم بیشون داریم، اما به نظر ما اینجا حق با آقای خوبیه. خب ای از بعد دومی، دومین روایتی که عرض کنم به خدمت شما استدلال شده بهش بر این که دلالت داره بر عدم وجوب و مانعی است بر سر راه وجوب، صحیحه حماده. این صحیحه حماده انشاءالله رحمان بهش مراجعه بکنین. صحیحه حماد در خیلی از بحث کتاب صلات مباحث زیادی پیش میاد که مرجع صحیحه حماده. این صحیحه حماد که با حدیث اول از باب اوله، از ابواب افعال صلات، در عرض می شد این روایت هم امام صادق علیه السلام به حماد می فرماید که یه درک از نماز بخون، نماز می خونه، حضرت نمی پسنده. بعد حضرت خودشون درک از نماز می خواند، بعد آخرش می فرماین یا حماد هاکذا صله، اینطور که من نماز خوندم نماز بخوان. خب عرض شود به خدمت با ساعت شما. و حالا استدلال اینه که حضرت توی این درک از نمازی که خوندن از آن اقامه رو نگفتن و از تکبیرت الاحرام شروع کردن، اون وقت این آقایون میخوان بگوین که این ظهور داره در عدم وجوب، برای اینکه حضرت میخواست نماز کاملی بخونه. اگر چنون که یه اقامه هم دخیل در وجوب داشت و دخیل در صحت بود، لازم بود که حضرت اقامه رو بگه. پس از این که حضرت اقامه رو نفرموده، تشم کند که اقامه واجب نیست. توجه فرمونده. خب جواب این است که این صحیحه حماد متعرض شرایط نیست. حضرت وضوع هم نگرفت، وضوع هم نگرفت، غسل هم نکرد. توجه فرمونده. هست صحیحه حماد فقط متعرض افعال صلات و اجزای صلات، نه شرایط. و اگر که اقامه یا از اینا واجب باشه، خوب رو بشون به نحو جزء که نیست، به نحو چیه؟ به نحو شرط، به نحو شرطیته، چون خارج از عمل هستن، خارج از ذات صلات هر شود و مقدمه صلات هستن. ولو واجب باشن، مثل وضو گرفتن که واجب، واجبه، با طهارت باید باشه، اما ارشد خدمت شما شرط جزئیات نداره. حضرت اینجا در مقام بیان همه واجبات اهم از شرط و جز میتونه، الله خب وضوع هم میگرفت، چه میکرد چه میکرد، خیلی چیزایی که دخالت داره، بلکه فقط در مقام بیان اجزا بوده نه شرائط. نه حضرت خواستی یادش بده، خب معلومه درک از نماز تعلیمی بوده. خب عرض شود به خدمت باساسی و علایی روایت در بیانیم این روایت شریفه را که در جل ابواب مربوط به نماز هی بهش استدلال می شود. ابواب افعال السلام، باب اول، حدیث اول، محمد بن علی بن الحسین یعنی شیخ صدوق به اسنادی عن محمد بن عیسی انه قال، بدقت بکن، قال لي ابو عبد الله عليه السلام يوما تحسن ان تصلي يا حماد، يا حماد بلدي نماز بخوني؟ قال قلت يا سيدي انا احفظ كتاب حديث في الصلاه. هل كذا آقا من كتاب حديث را يعني از اصحاب بوده و هر شبه کتاب حدیث داشته، کتاب حدیثش در نماز بوده، کتاب الصلاه. هر شبه همش من خوندم و از حفظ بلدم. قال فقال عليه السلام لا عليك، لا كافي نيس، قم صلي، بلان شو يدرك عن نماز بخوا. قال فقمت بين يدي متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة، نماز بشروع كردم، وركعت وسجدت. فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تصلي، حماد بلد نيس نماز بخوني، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، چقدر قبیحه که 60-70 سال از عمرتون بگذره و بلد نباشید یه نمازی بخوانید با جمیع حدودش. قال حماد فاصابني في نفسي الذل، حماد میگه در یه احساس ذلتی و شکستی کرد. و قلت جعلت فداك فعلمني الصلاة، فدایت شوم نماز رو به من یاد بده. فقال ابو عبد الله عليه السلام مستقبلا، فقام عليه السلام مستقبل القبلة منتسبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 اصابع مفرجات واستقبل باصابع رجليه تا اخر. حديث خوب، یه مقدار طولانیه که حضرت تمام خصوصیاتی را که حضرت در نماز رعایت کردند، اینا با همه آداب و خصوصیات حماد اینا را نقل کرده. هر شود یه مراجعه بفرمایید یه حدیث شریف رو با جمعی خصوصیاتش. آیون اعلام و اصحاب اینها عرض می شود، چون که خیلی از چیزایی که حضرت رعایت کرده از خارج دلیل است بر استحبابشون، لذا استناد نمی کنن برای اثبات وجود. مثلا فرض کنین حضرت شکر شکر بگن صحیح حماد اهمه، چون هم مستحبات حضرت خواسته بگه هم واجبات را، لذا دلالت علی الوجوب نداره. مثلا فرض کنین جایی که حضرت یک کاری کرده ممکنه مستحب باشه، چون خیلیش مستحب است. مرحوم آقای خویی استاد ما ایشون میفرمود که این جمله ای که حضرت در آخر داره، حضرت وقتی تمام کرد فرمود یا حماد هاکذا سله، امر کرد هاکذا سله امره. این امرم خورده به همه این اعمال و امرم ظهور در وجوب داره، پس بنابراین ارشد باید به ظهور در وجوب بگیریم نسبت به جمعی اعمالی که حضرت در این نماز انجام داده، مگر اینکه دلیل از خارج بیاد بر عدم وجوب. ولذا اگر دلیل از خارج بر عدم وجوب نداشتیم، جمعی اعمالی را که حضرت انجام داده همه حمل علل وجوب می شوند. به خاطر چه؟ به خاطر یه امری که در آخرش فرموده هاکذا سله، تو نماز بخواه. خب این هم یاد بالاخره نظریست، اختلاف نظر بین الاعلام که آیا این یا حماد هاکذا سله بالاخره این به صلاح حمل بر وجوب میشه یا نه، که اون دیگه در جای خودش انشاءالله در کتاب صلاح باید بحثش بکنیم. فعلا این آقایون خواستن بگن که از آن اقامه هیچ کدام واجب نیستن. چرا؟ چون در صحیحه حماد حضرت اقامه رو نگفته، از آن نگفته، پس معلوم میشد از آن اقامه واجب نیستن. جوابش چیه؟ جوابش این که حضرت در صدد بیان واجبات جزئیه بوده، نه واجبات شرطیه، فلازه حضور هم نگرفته، غسل هم نکرده. بله اون چه که بسا در مقام بیانش بوده اجزای صلات بوده نه شرائه. و از آن اقامه علا تقدیر وجوبشون، خب اینا خارج هم از واجب صلات، جنبه مقدمی داره. خب اینم راجع استقبال مستقبل القبله بوده حضرت داره. بله بله خب یکی دیگه بله. چون شرط همه مقارنه، مقارنه جمعی اعمال صلات هر دیگه، ولی شرایط متقدم را نه یه جزش نه. ثالثا خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل یه قدی طولانیه وقت داریم آقای مالکی و صلی الله علی محمد و آله و سلم.